داری داره میرفتم به سمت حرم، دیدم بعد این آیان میان یکی یکی میان و هر کدام با خصف و نعال هایی، خود نعن جمعش میشه نعال. حالا ما نعالم جمع میبندیم که مراتب ارادت پروردگار بره بالا. نعال ها همینطور و هر کدام با یک حاله ای از حواریون و اصحاب می آمدن. تنهایی لابد مسائل امنیتی لابد بوده، تنهایی در چون زمان خبری نبود، زمان سال شاید اینطور اسلام بیشتر حفظ بشه، اسلام عظمت اسلام بیشتر نمودار بشه. مرحوم خدا رحمت کن، مرحوم هاشم مرتضی حائری و همین که آقای بروجردی وقتی که به مجلس سیادت رسیده بود اینا میخواست یه وقت بره مشهد زیارت امام رضا، آیون حواریون اصحاب و عقول منفصله، امان از این عقول منفصله، اینها صلاح ندیدند آقا تشریف ببرن. به امام رضا رو ما معمولا میگیم مشرف میشن، معمولا دیگه، ولی آقایان را نمیشه گفت مشرف، گفت تشریف، تشریف ببرن، مشرف چیزه. یه دفعه در خدا رحمت کنه شما هم علامه طباطبایی بودیم و عده‌ای هم بودن مشهد، من و عقربی بودیم، بهشون هر وقت مشهد مشهد میشه یه منزلی داشت و خسروی نزدیک این منزلی که ما باید سوال کردن از آسمان صادق که از آقا چه خبر، مثلا ایشون هم تشریف آوردن صفحه ایشون هم بیفرمایید مشرف شدن. اینا آدم هایی هستن که به درد دین میخورن، اینا بعد آیان صلاح ندیدن که آقای بروجردی تشریف ببرن مشهد. آقای انشاءالله مشهده رو بیچاره رو ماتیز کنیم. آقای بروجردی آدم خوبی بود، خودش خوش ذات بود، ذاتش خوب بود، ولی امان از این دور و بری ها. مرحوم پدر ما به هیچ چیزی ما را انقدر برحضر نداشتن که از دوروبری ها برحضر داشت در تمام مدت، حتی تا اون آخرین ملاقاتی که من یک ماه قبل از فوتشون کردم، وقتی که آمدم دیگه ایشون بیمارستان بودن، اون شب و اون جریانات بود دیگه، یه ماه قبل آخرین حرفی که به ما دادن الحذر، الحذر از اطرافیان است، الحذر همین بود، مواظب باشد، گفتن که هر کسی که این به در رفت و اینه خیال نکنین هایی که رفتن و به انحراف و اینها چیز شد از اول اینطور، نه از اول آدم های خوبی بودن، این وسوسه ها، این صلوات ها، این بلند شدن و نشستن و حضرت آقا 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 کردن ها، اینها یواش یواش تو آدم فرو میره، یواش یواش اثرشو میذاره، یواش یواش کار خودشو میکنه و اونقدر ظریف و لطیف کار میکنه که آدم نمیفهمه. آدم یه فیلم نگاه کن، اه من پارسال یه همچین قضیه اتفاق می افتاد، عکس العمل نشون نمیدادم، چرا الان اینجوریه؟ پارسال این خبر نبود، الان چرا هست؟ کارشو کرده. حالا که فهمیدی باید فوراً چیزی به خود بیای، متوجه بشی. ولی ما به خود نمیاییم، میذاریم بیشتر کار کنه. بره توش، بره این در این نفس جا باز کنه دیگه، تا جایی که دیگه اصلا تنها نمیتونی بیرون بیای. حتما بعد سی نفر 20 نفر پشت سر و عقب و جلو رو داشته باشن که اون بله شعائر خوبه. از شعائر هم مایه میذاریم، شعائر خوب جلوه پیدا کنه، خوب ظهور پیدا کنه، خوب ظهور و جلوهش خوب باشه. این آیان نذاشتم، گفتن این که نه، شما که الان میخواید برید الان مردم شما رو نمیشناسن، از اومدن و رفتن شما چیزی حاصل نمیشه، صبر کنید که خوب مرجعیتتون جا بیفته، یه چند سالی بگذره، 4-5 سالی بگذره که بعد خواستید بری در استقبال از شهرها، از اینجا میرید تهران، بیان تا شابل از این به استقبال شما علمای بلاد، رؤوس البلاد، نمیدونم وجوه البلاد، اینها بیان جلو مردم رو بیارن. یه قضیه عجیبی برای مرحوم آقا اتفاق افتاد، خیلی جالب الان یادم، ایشون وقتی که میخواستن از نجف بیان، خدا بیامرزه، البته آمدن رو اطلاع داشتن این آموخیشاشون در ایران و اینها و افراد اینها خبر داشتن که کی میان اینها، چون وقتی که آمدن تورا در کرمانشاه توقف کردن یکی دو شب در کرمانشاه نگرشون داشتن، چه اینکه در رفتن هم سه شب در کرمانشاه، چون کرمانشاه اقوال مادری ما، اونها اغلبشون تو کرمانشاه بودن، الان دیگه خیلی نیستن و اونور پراکنده شدن، ولی سابق تو کرمانشاه خیلی اقوام مادری ما بودن و همه از اعیان و معارف کرمانشاه بودن، یعنی خانواده آل آقا و شیخ الاسلام دوتا. بعد اونا نگه باید چیزای والده ما تعریف میکرد از ضیافت‌هاشون، نمیدونم گفتم به رفقای من، به والده گفتم یا لیتنی کنتو معکم، بعد چیزا و بیاسد از ضیافت‌ها و از چیزها که خلاصه سه روز در رفت نگه داشتن دو زمه. بعد میدونستم، ولی دقیقا نه، یه بنده خدایی بود این پسر امه ما که به مدت هم گرفتار بود و او را مردن در تموم اوین و اینا گرفته بودن، او را فوت شد. خلاصه ایشون با علما اینها خیلی مشهور بود و هم پدرش دیگه جزو ارکان مرکزیتش، من هر وقت میرفتم اونجا این علمای مساجد میامدن دور تا دور و قلیان جلوی همه را 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 همه از این بغل گرفته قرقر، این ماشین چیز هست، این تراکتور که چیز میکنه، صدای قرقرش از توی در چیزی که با می کردیم ما منزل رو توی اون سرسرا می پیچید، هرچی بیشتر و قرار رو می فهمیدیم و محفل گرمتره، بعد هم دیگه مطالب بیه معلوم خلاص دیگه. ایشون خب مثلا خیلی مشخص و هم مشخص و هم متشخص و خب طبعا اونم خیلی با اون آقایانو علمای تهران ها خیلی معروف بود، چون فرد فعالی هم بود، یعنی خیلی فعال بود توی چیز رو رفتی جبه ملی بود و از این حرفا بود. این هم خلاصه به خاطر اینکه آقاداییش رو خلاصه خوب از استقبال کنه، همه افراد رو آقا جمع کرده بود از این حال علمای تهران و مردم و کسبه و غیر کسبه و یک بساطی را انداخته بود با اتوبوس و ماشین شخصی کی او برن تا قرار بود مثلا از راه چیز بیان کهریزک بیان یا از راه کجا بیان برده بود اونجا بود راهی وایسادن وایسادن آقا نیمونه نگو این راه نگه از یه راه دیگه حالا آقا هم که خبر نداره که این بساط را انداخته اصلا هیچ نه از راه کرج اومدن یا از راه من فکر کرج راهی نیست دیگه یا از راه ساوه و قم و کهریزت یا برده بوده کرج نمیدونم در این شک دارم اینو واسه برم از والده بپرسم از کدام بوده وقتی مرحوم آقا به میگفت بعد آورده بود آقای وایسا آقا یه ساعت دو ساعت سه ساعت فلان و بعد هم معلوم شد که نه این خلاصه مسئله و آقا خیلی این بند خدا خیلی مثل این که آنچنانی میشه آدم این خلق خدا رو برداره ببره بعدم دست از با دراستر برگرده خلاصه دیگه به پدرمون فعلان دیگه چی خب پدرمون بگم من که میرسم به من چه تو باید داشتی این کار کردی خبر یه چیزی یعنی عجیبی خواست خدا اینطور بودا کسی که در راه خدا هست خدا هم برای او برنامه را تنظیم میکنه برنامه واسه این برنامه نام اهل دنیاست اهل دنیا و فلان میشه اون برنامه مال امید المؤمنین و ایناس می واسه چی اومدیم استقبال من یکی مثل شما هستم و این کارهای شما در نفس من اثر میگذاره واسه چی شما بلند شده اومدیم و اینطور یه دفعه وقت عجیبی که اصلا بود این رانندم برای تو هم بود از همین را بیاد اتوبوس یادم تو یه دفعه رهش برگشت از یه رای دیگه آمد میشه از همدان مثلا از یه رای دیگه از یه چیز دیگه بلند شد آمد و چیز نبود هیچ ایشون میگفتن این تا آخر عمر به ما اینو میگفت میگفت آقا دایی گرچه میدونم حق با شماست ولی نمیدونم تو دل من یه چیزی دیگه عبه نمیره دیگه عبه نمیره از شما یه چیزی من تو دلم اومده با اینکه میدونم حق با شماست ولی از به نمیره خب دیگه بالاخره اون دیگه علاجش با خداست تو مرحوم آقای بوریجدی قبول نکردن و رفتن مرحوم آقای بوریجدی قبول نکردند و رفتند و گفتن من بمونم زیارت امام رضا نرم تا اینکه مثلا چه بشه و اینها ایشون به ما همیشه می گفتن امان از اشرافیان اصلا قشنگ میان آدم خط میبرن اصلا خط میدن و راه میبرن و بعدم آدمو دستشو میگن این برو فقط نمیگن برو اصلا دست آدم میگیرن یه جوری آدم رو خط و خطوط برای آدم میکشونن که آدم چاره ای جز رفتن در همون مسیری که تعیین شده نداره و بعدم که نمیشه دل رو بشکنه انسان دل مرید رو میشه شکست آقای آسمان دنیا به زمین میرسه آسمان به دل مریدی که آدم نمیتونه بشکنه هیچ مرید دلش بشکنه هیچ فاتحه مصحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من خیال میکنم از
مخارج این رو مثل این که گفتیم به نظرم آشنا میاد. بله راجبه فما نقل عن الحکما ان نتشخص الشیب، اینو از روش هم خوندیم؟
نه
نخوندیم. ان تشخص الشيء بنحو العلم الاحساسي او المشاهده الحضوريه يمكن ارجاعه الى ما قلنا. البته در اینجا اشکالی است که حالا در متن میگن اونچه که از حکما نقل شده که تشخصش، چون ما گفتیم تشخصش به وجوده، این آیان میفرمایند که تشخصش به علمه و اون علمم به دو قسمه، یا علم احساسی است یعنی برای انسان، علم اصولیست و از خارج برای انسان حاصل میشه به واسطه احساس حواس و آلات مدرکه با اتصال به معلوم بالعرض خارجی و ما به ازاء خارجی. اون احساسی که انسان میکند نسبت به شیء اون علم اصولیست که برای انسان، یا به نحو علم حضوریست یعنی علم یا به واسطه مشاهده حضوری است و حضور مدرک اندل مدرک به نحو اتحاد وجودی، نه فقط صرف به نحو انتقاش صور ماهویه در ذهن، نه نفس وجود همانطوری که در جلسه یه روز قبل عرض شد، خود وجود شیء در نزد مدرک اون حضور دارد و دیگه نیاز به استعمال آلات واسطه نیست برای ادراک و برای انتقاش صور. وقتی انسان خودش احساس میکند اون وجود را احساس میکند و این پیدا میشه ها، برای انسان پیدا میشه، حتی برای افراد عادی هم نسبت به بعضی از موارد احساس میشه. مثلا افرادی که علاقه مفرطی دارند نسبت به فرض کنیم که یک فردی، این در بعضی از حالاتشون احساس اون علم حضوری مشاهده شده، نه علم حصولی، که نه خود اون محبوب را در نفس خود احساس می کند و نیازی به اون توجه نظر ندارد که فکر را متوجه کنه و نظر را به او برگرداند. خود او را در حالات بعضی از اشعار مجنون هم قیس ابن عامر هم در اونجا این حالات دیده میشه که ازش میپرسن چرا به دیدن او نمیری، میگه من نیازی ندارم برم، من همیشه هستم. اینی که میگه من پیش او هستم، این همون علم حضوری است که به واسطه اتحاد نفس و به واسطه رقتی که در نفس پیدا میشه به آن محبت، وجود محبوب را در نزد خود، نه وجود مادی، مادی که خب این به اصطلاح حدود مادی خودش رو داره و این قابل اتحاد نیست، قابل انضمام هست ولی قابل اتحاد نیست، نمیشه متحد بشه. بالاخره هرچه باشه یه وقتی انفصال پیدا حاصل میشه، ولی اون وجود نه، در مجردات این نیست، اون در مجردات مسئله اتحاد در اونجا حاصل میشه و این یکی از عجایب وجوده که به این وسیله انسان میتواند به مسئله وحدت وجود پی ببره، که یعنی از همین قرائن و از همین به اصطلاح مصادیق و از همین شواهد انسان میتواند اون جنبه وحدت را به نحو اعلا و به نحو التف در و به نحو ادب در اون مسئله وحدت وجود میتواند این مسئله را در ترسیم کنه. حالا صرف نظر از برهان عقلی، از نقطه نظر احساس نفسی میتواند انسانی همچین مسئله را برای خودش احساس کنه. مثلا در اونجا در اشعار اون داریم که اون مثلا میگه من دیگه با او حضور و غیاب ندارم، من دیگه با او غیبت و حضور ندارم، من دیگر نیازی به دیدن محبوب لیلا ندارم. این که میگه نیاز ندارم، خب یعنی من باهاش هستم، خب من رو ببرم چی ببینمش، آقا برم چیکارش کنم؟ اون الان تو قبیلش داره زندگی میکنه، منم تو قبیله خودم هستم، منم همیشه پیش اونم، اون اصلا تو قلب منه، میخوام برم بچه ببینم. آدم این احساسی رو که میکنه و انتظار رؤیت و شوقی که داره به خاطر فراقه. وقتی که فراق نباشه خود چی میخواد ببینه دیگه؟ چه مسئله ای هست در اینجا؟ مگر اینکه باز دوباره به جنبه کثرت توجه کنه که اون جنبه عادی و عادیه به اصطلاح مسئله است، که در اون صورت باز به خاطر براش این حالت رؤیت ظاهری هم پیدا بشه. و انسان این مسئله را در سلوک هم این مسئله را احساس میکنه. در مراتب سلوکی انسان در بعض موارد دیگر خودش را با اشیاء متحد میبیند، نه اینکه صورتی از اونها در وجود خودش هست، در وجود خودشون را احساس میکنه. اون احساس میکنه الان این حقیقتی که در وجود سرش درد گرفته، همون آن سر خودش درد میگیره. این احساس میکنه که الان این حقیقت که در وجوده فلان چیز متعلم شده، الان همون متعلم میشه. یعنی یک وحدت میاد و برای هر دو یک حالت را میبینه و بعد خودش مشاهده میکنه که اون نفحاتی که میاد، فیضی که میاد، اون بارقه هایی که میاد، اون انواری که میاد و میخوره، این به یک حقیقت میخوره، منتها این یک حقیقت واحده. حالا چه اون فرد طرفش بفهمه اینو یا نفهمه، ولی این که میفهمه، اینی که داره این مسئلت میفهمه، این حقیقت واحد دو مستاق پیدا میکنه، یکیش این و یکیش به اصطلاح اون شخص و طرف دیگر که وجود دیگری دارد، ولی به یک واقعیت داره، یک هدف خود. اینو میگن علم حضوری.
فساد
بله. بله. نه نه این نیستش که نه این اویس واقعا خودش را با پیغمبر یکی میدید، نه اینکه این اثر احساس کنه رو اونم اثر گذاشت. حالا که این اثر گذاشته، حالا که این دردش آمده، پس این منتقل میشه بر اون. نه، یک حقیقت، یه واقعیت میاد، یک سنگ میاد، این سنگ باید به این وضعیت و به این تشخص باید این سنگ اصابت کند. متو چون پیغمبر در احد میخوره به پیغمبر، چون اویس در یمنه میخوره به اون در یمن، درست شد؟ یکیه و دو صورت داره. این صورتش به واسطه مثلا زید ابن کذاب پیغمبر میخوره، اون به واسطه یکی حالا یه سنگ از یه جا پرت میکرد، اصلا میخواست بزنه به کلاغ، حالا فرق کنید که، یا مثلا بزنه به گردو از درخت بیفته، یا مثلا خورما از یمن که گردو نیست، از به خورمایی چیزی بیفته از اونجا، اتفاقا دستش لغزش اویس هم داشته از اونجا میرفته خورده به اویس. یک واقعیت میاد به دو مصداق و به دو صورت و به دو شکل در حالتی که اصل یکیه و به هر دو میخوره. این مسئله اتحاد. ببینید در مسئله
دو تا در واقع سنگ اصابت کرده این دو ماده.
ببینید این اتحادی که وجود داره، این اتحاد باعث میشه اون تقدیر و مشیت خدا نسبت به این هم واحد بشه. از اونجایی که اون تقدیر، این افراد خودشون دو ماده دارن، یه ماده در احد، یه ماده در یمن، این تقدیر واحد چگونه در خارج شکل پیدا میکنه؟ اون تقدیر میاد توسط یه نفر از مشرکین چیز پیدا میکنه تحقق، همون تقدیر میاد توسط یه نفر یا یه بچه حتی فرض کنین که در یمن تحقق پیدا میکنه. یک واقعیته، منتها از باب این که ماده دوتاست، به دو ماده و به دو ظهور تبدیل میشه. یک امر است، اون یک امر، مثل که فرض کنید که چطور این که یک امر، فرض کنید که چیز هلاکت، یک هلاکت میاد بر قوم عاد، این هلاکت که میاد بر قوم عاد، دو تا هلاکت و سه تا هلاکت که نیست، یک تقدیر است که بر همه باید این تقدیر نقش پیدا کنه. منتها این که حلاکت میاد پایین هم به این میخوره هم به این میخوره هم به این میخوره هم به این میخوره، ده تا نیست، یکیه، یک مشیت است که باید بیاد همه این جمع را بگیره. در جریان اویس و رسول خدا هم که این قضیه اتفاق افتاد مسئله همین بود، یعنی تقدیر این است که دندان رسول خدا در روز احد این دندان بشکنه، درست شد؟ از اونجایی که اویس در اون حال، نگه تو امیرالمومنین که با پیغمبر متحد تر بود چرا اونجا نشد، نه، مشیت بر این است که الان در این وضعیت او دوچار این به اصطلاح بلیه بشه، اون دوچار حالا چه حالت خاصی در اون موقع بوده که اون حالت خاص با اویس در اون زمان منطبق شده، در زمان دیگر با امیرالمومنین منطبق میشه، در زمان دیگر با سلمان منطبق میشه، در هر زمانی با یکی، و چه بسا این که در بعضی از خیلی از موارد ممکن است که این قضیه سال مصلحت خدا نباشه، که مثلا فرسونی که حالا برای امیر مهم باشه، بالاخره اسراری هم اینجا هست که اگه قرار باشه فرض کنید که هر چیزی که برای پیغمبر بیاد همون برای امیرالمومنین نازل بشه، وقت دیگه امتحان دیگه در اینجا چجور میشه، برداشت های مردم دیگه نسبت به این مسئله چجور خواهد بود. اینطور نیست که حالا فرض کنید که همینطوری یک بدون حساب و کتاب و برنامه این قضیه مسئله باشه، و ما خودمونم در دوران حیات خودمون نظایر این مسائل دیدیم از بزرگان و از افراد اینا. در اون قضیه ای که هست و نشون میده فرض بکنیم که یا علی انت منی در اونجا هست، یکی اون قضیه است که رسول امیرالمومنین حضرت فرستاده بود در یمن و برای جنگ اونجا و جوای اونجا، وقتی که حضرت برگشتن به مکه قرار بود احرام ببندن، احرام، و چون نمیدانستن چه احرامی ببندن، حضرت نیت کردن احرام را به احرام رسول خدا ببندن. این یکی از آن مواردی است که حضرت در اونجا احساس وحدت میکرد بین خدا و بین پیغمبر. همینطوری نبوده که بگیم من احرام رسول خدا میبندم، هروای ما بگیم، میگیم خدا میگه هروای عمتون پس کنیم پرنشون برین احرام خودتون ببندین، این خیلی هم از این زیاده عرض کنن که رویها نکنید و فلان. او امیرالمؤمنینه که میگه احرام من احرام رسول خدا است، حالا هرچی هست. خب حالا در اون موقعیت امیرالمؤمنین دانست که رسول خدا چه احرامی بسته یا نه؟ نه، فقط اون نفس اون حضرت در همون احرامی قرار گرفت که پیغمبر در اون موقع نیت کرده بود. پیغمبر که نیت چه احرامی کرده بود؟ هر احرامی که انسان بکند یک اثر خاصی دارد، احرام به عمره مفرده ببندد یه اثر دارد، عمره تمتع ببندد یه اثر دارد، قران واژه یه جور داره، هر جور چیه؟ افراد، قران، تمتع، اینا هر کدام برای خودش اثر خاص خودش را دارد، به مقتضای اون اثر آثارش هم فرق میکنه، افعالش هم فرق میکنه. در عمره مفرده انسان یه افعالی داره، در عمره تمتع یه افعال دیگه داره، در اونجا فرض کنید که طواف و حج به نسا نداره، در یکی مثلا فرض کنید در اونجا فرض کنید که شغار و اینها برای شتر، یا مثلا فرض کنید که هزار مثلا بر چیز گردنش چیز گوسفند و اینها انداختن نداره، در اینها فرض کنید که این مسائل رو در اینجا داره. خود کیفیت عمره قران اثر خاص خودش را دارد، با عمره تمتع فرق میکنه، لذا تکالیف و افعال هم شما میبینید که مختلف خواهد شد در بعضی از اون تکالیفی که متوجه انسان هست در عمره و در اونها. حالا امیرالمومنین نمیدونه که پیغمبر چی بسن، اگه میدونست خب میگو قران دیگه، یا فرض کنید که عمره. اینی که امیرالمومنین سوال کردن پیغمبر از یا علی به چه نیت احرام بستی، حضرت فرمود من به همون نیتی که شما کردی. یعنی چی؟ یعنی در اون موقع امیرالمومنین خود، حالا فرض کنید که یا این که فرض کنید در اون موقع حضرت متوجه بود، نخواست بگه جلوی افراد، ولی این رو خواست به مثلا پیغمبر حضرت بگه ما دیگه اینو نمیدونیم، اونی که مقداری که ما میدونیم این است که اینی که امیرالمؤمنین در اون موقع نیت کرده به اون نیتی که پیغمبر کرده. چرا؟ مگه دو نفر نیستن؟ مگه دو تا تکلیف ندارن؟ بالاخره دو نفرن دیگه، دو نفرن، دو تا مکلف هستن، دو تا تکلیف دارن. اینی که امیرالمؤمنین بیاد و در موقع احرام بگه خدایا من احرام میبندم به همون نیتی که پیغمبر کرده، خدا میگه برای چی این کارو میکنی؟ تو باید میدونی تکلیف خودت چیه؟ شاید پیغمبر خواسته بران بکنه، شاید پیغمبر خواسته تمتع کنه، شاید خواسته افراد بکنه، هر چی بکنه، شما چرا خواستی به اون احرام ببندی؟ این در اینجا چیه؟ این همون وحدته. چون امیرالمؤمنین در اون موقع احرام خود را با پیغمبر یک وجود دید، و همونی که او کرده دیگه، همون کرده، خب واسه من هم کرده. حالا ما هم یه لبک میگیم خب اون نیت اون کرده مثلا چند روز پیش یا مثلا بلا نیت ما فقط لبکشو میگیم، لبکشم گفت و احرام بست آمد و احرام هم درسته، در حالتی که آیان علما میفرماین و فقها میگن که انسان باید نیت کنه که به نیت افراد و قران امیرالمؤمنین چه نیتی کرد. ما نداریم حضرت نیت کرده باشه، فقط اون چرا که هست این است که انسان باید، اون که راجع به حضرت هست این است که به اون نیتی که رسول خدا به اون نیت احرام بست، همون خب کدومه؟ نمیشه آقا نیت احرام بالاخره با نیت خوردن و خوابیدن
لزوم نداره به مثال اون مثال وحدت قرار بگیره. الان کسی میاد خدمت شما میگه آقا مثلا یک مسئله شما تشریف بیاره که مثلا فلان قضیه ای رو، کسی دیگر هم هست خب میگه آقا شما هستید آقا هستن شما نظرتون چی، میگیم هر چی آقا گفتن. این از اون با شاید مثلا بگیم که جمعی رو تن ببندیم اصلا عجب حضرت خودش رو اصلا در اون لحظه لحاظ نمیفهمیدن.
ببینید من میخوام بگم که بالاخره احکام تکلیفی، احکام تکلیفی همه بر اساس همون ضوابط تعیین شده است. شما فرض کنید که وقتی که میخواد نماز ظهر بخونید میدونید نیت نماز مغرب کنید، باید نیت نماز رو کنید. حالا میدونید به جای واجب نیت مستحب کنید، نمیتونید. حالا نیت چهار رکعتی و دو رکعتی میگفتن اون اینگن لازم نیست که قصر رو تمام باشه، ولی بالاخره نیت واجبه که باید کرد. لازم نیست حتما بگید که واجب قربتن در الله صداتون هم به سقف برسه، نه، همین که در ذهنتون هست وضو گرفتید برای نماز ظهر خودش نیت ظهره، نیت وجوبه، از استحباب خارج میکنید، مگر اینکه بخواید نافله ظهر بخواید بخونید. لذا نیت وجوب شرطه، نیت تقرر هم حتی این به اصطلاح چیز نیست، این لازم نیست که نیت تقرر جدا باشه. همین که شما امتثالا امر مولا وضو گرفتی یعنی تقرب دیگه، این حالا نیت قربت باشه، لذا اینا هیچ کدوم به اصطلاح شرط نیست، فقط همون نیت وجوبه که اون نیت وجوب هم متولد از همون به اصطلاح جری فعل است. همون که فعل الان بر این اساس جری دارد این خودش نیته، نیت نماز به اصطلاح ظهره. در مورد احرام، خب احرام باید احرام مطلوب، انسان وقتی میخواد احرام ببنده باید بداند چه احرامی رو میخواد ببنده. شطور میخواد همراه خودش ببره، خب باید نیت قران کنه. عمره مفرده میخواد به جا بیاره، باید نیت افراد کنه. تمتع میخواد انجام بده، بعدش حج میخواد انجام بده. بالاخره نیت تمتع لازمه در موقع دبه. بالاخره چیکار میخوای بکنی؟ این احرامی کردن در میبندی، بالاخره میخوای باش طواف نسا و صلات طواف نسا بکنی یا نه؟ تو تمتع نمیشه، اصلا نمیتونی نیت تمتع انجام بدی اگر میخوای مفرده باشه. شما فرض کنی که برید الان عمره مفرده بگید من میخوام تمتع انجام بدم، خب نمیشه. شما که بخواد تمتع انجام بدی دیگه اونو نداره، لذا اصلا باطل میشه، اصلا به طور کلی احرام باطله. لذا این مسئله هست در اینجا که امیرالمؤمنین در اون موقع چه نیتی را از این نیتهای سلاسه در ذهن خودش برای عقد احرام خطور داد. افراد بود، تمتع بود یا قران بود؟ کدومی که دینا بود؟ البته قران که خب این احرام مثلا برای مکه است، عمره نداره، عمرش مفرد است بعده، به سمت برای عرفاته. بلاخره یا مفرده بود یا متمتع بود. تاریخ حضرت میگن هیچ کدوم، من همون نیت شما بود. این نیت شما بود را خدا از امیرالمومنین قبول کرد، بدون اینکه حضرت نیت افراد داشته باشد یا نیت تمتع. چرا؟ در چرا از ما قبول نمی کنه و از او قبول می کنه؟ چون نفسش با پیغمبر یکی بود دیگه. و پیغمبر وقتی که اون نیت را بست، نیت برای چیز، نیت برای چیز را بست، همون اون نیت به حساب امیرالمومنین به خاطر اتحاد در نفس گذاشته شد. خب لازم هم نیست ببینید چیه، میاد تا میرسه به پیغمبر. خب حالا من یا رسول الله چیکار کنم؟ بالاخره تمتع به حساب تمتع بذارم یا افراد بذارم؟ حالا آدم از من افراد کرد یا مثلا من تمتع کردم، خب خیلی حالا این به بعد تکلیفونو فهمیدیم چیکار باید. یا اگر هم از پیغمبر سوال نمی کرد، باز خود اون اتحاد او را سوق می داد به همان حرکتی که اون حرکت را رسول خدا می کنه، سوق می داد به همان سمت و به همان که لازم نبود بره از پیغمبر سوال بکنه کجا مثلا خب حالا چیکار کنم. می دید الان بعد این کار را انجام بده، می کنه حالا که می بینه الان بعد انجام بده، پس رسول الله این کار را کرده، الان نباید این کار رو انجام بده. ندیدن مثل ندیدن ما نیست که هزار شک و شبه باشه. حق است که برای او ظهور پیدا میکنه، حق را میبینم. نه اون دیدن ما به درد عممون میخوره، عمه و خالمون، مادر بزرگامون که رحمت خدا رفتن، اون به درد اونا میخوره. دیدن اونا دیدن حق و واقع است، دیدن ما دیدن شکی. آقا من اینطوری خیال کردم، تو غلط کردی، تو خیال کردی. آقا اینطور من حدس زدم که نظر حضرت آقا اینطوره، تو بی خود کردی، حدس زدی. کی به تو گفت؟ مگه حدس حجته؟ مگه تخمین حجته؟ مگه زن حجته؟ کی گفته؟ چون نرفتی یقین پیدا بکنی. خیال کردم، به نظرم، نمیگم به نظرم، نظر مثلا مرحوم آقا، نظر اینطور بود، بی خود کردی. من یه دفعه یه رفتم پیش مرحوم آقا، گفتم یه کسی از افراد که الان اینجا نیست، اون یه جوری است، گفتم میگن که شما نظر شما در فلان قضیه اینه، حالا دیگه اسم نبرم که مثلا شاید مشخص بشه، در فلان قضیه حتی ایشون یک دفعه عصبانی شدن، داشتم قواشون رو داد، گفتم غلط کرده، هر کی چی غلط کرده، اینا به چه حقی بلند میشن میان حق غلطی رو بندن به من نسبت بدن؟ نخیر، نظر من این است، 180 درجه غلط کرده. وقتی گفت طرف بلند میشه میاد صاف صاف و پوزگنده، آقا تو روز روشن جلوی آقا میگه نظر شما اینه. حالا شما بین بعد از فوت بابامون دیگه چه ها در خواهد آمد؟ او که تو روز روشن و جلوی بابا میگن نظر شما اینه که ایشون اینجوری عصبانی میشن، بسه بوده غلط کرده، مثلا گفته که نمیدونم فلان دیگه، حالا که دیگه آقا رفته دستش هم از دنیا کوتاه شده دیگه، حالا دبیا حضرت آقا شنیدم از مرحوم آقا اینطور بود، با آقا سوال میکردیم و دیگه بیا و کلیل دمنه ای، کلیله ها و دمنه هایی را بده بیرون، برای اینکه چی؟ برای اینکه دروغ بیاد به ماسه. بابا دروغه به خدا، به پیغمبر، به حضرت معصومه دروغه. بابا والا ما با کسی دشمنی نداریم، من نمیفهمم. خب من دشمنی ندارم بیام یه خلافش رو بیام بگم. اگه قرار بخون من پسر دوم آقا هستم، من اولا هستم به اینکه مطالب را بدونم. تا بعدی سلام علیکم و رحمت سلام علیکم. درست شد دیگه، حالا انشاءالله دیگه تحتیم مشوره فرد باشد بحثی. و این یکی از مواردیست که اصلا خدا این قضیه را پیش آورده برای اینکه اهل معنا بفهمند همین قضیه امیرالمومنین و با چی یه دفعه از مرحوم آقا شنیدم که ایشون فرمودن یکی از اسرار ولایت است که در اینجا افشا شده. اسرار ولایتی که افشا شده یکیش اینجا شده، فرمودن چند جا افشا شده و منطقه اهل معنا باید بگیرن بفهمن مسئله رو. کدوم یک از اصحاب پیغمبر و افراد دیگر ما سراغ داریم یه همچین رضیه، یه همچنین نهری؟ اگر هم بوده مثلا نسبت به سلمان ها اینا، اونا صداشو در نمی آوردن به خاطر اینکه حفظ ولایت بشه، اونا صداشو در نمی آوردن.